قد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگان خالص و منتظران واقعی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بدهد. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته حضرت ولی عهد ارواحنا له تراب مقدمه الفدا قرار داریم و طبعا در جمع مشتاقان و عاشقان اون حضرت و منتظران ظهور حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا و در آستانه میلاد اون حضرت چند نکته و سخن پیرامون انتظار اون حضرت و مسائلی در این رابطه تقدیم محضر مبارک شما نمازگزاران عزیز و بزرگوار خواهد شد. اولین نکته ای که ما در روایات ملاحظه میکنیم و در اینجا هم من به استناد بعضی از روایات تقدیم محضر شما خواهم کرد این است که بر حسب اونچه که در روایات وارد شده است، مرتبه و درجه ایمان کسانی که در زمان غیبت به حضرت ولی عهد ارواح نافدا اعتقاد داشته باشند، اینها از درجه بالاتری نسبت به اصحاب ائمه در زمان حضور ائمه برخوردارند. در ذیل شعای و حیات و حضور حضرت ولی عهد اعتقاد دارند. معنای این آیه شریفه این است که قرآن کتاب هدایتگر انسانهای پارسا و متقی، بعد در توصیف آدمهای متقی و پارسا قرآن می‌فرماید اولین صفت آنها این است که الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به نهان و امر مخفی ایمان می آورند. یؤمنون بالغیب یک مصداقش ایمان به خداست، با توجه به اینکه خدا جسم نیست، خدا دیده نمی شود، خداوند امر محسوس نیست. کسانی که ایمان به خدا می آورند در واقع ایمان به غیب آوردن، ایمان به وجودی آورده اند که به چشم ظاهر دیده نمی شود، امر مادی و محسوس نیست. این یک مصداق ایمان به غیب هست. یک مصداق دیگر ایمان به غیب که در روایات ذیل این آیه آمده است، ایمان شیعیان و مؤمنان واقعی به وجود و حضور حضرت ولی عهد در زمان غیبت است. در زمان حضور ائمه، کسانی که در محضر اونها تشرف پیدا می کردن، وجود ائمه طاهرین را حس می کردن و به خدمت اونها می رسیدن، با کسانی که در زمان غیبت و بعد از هزار و چند صد سال ایمان به وجود حضرت بقیت الله دارند، ایمان به حضور ایشان، ایمان به حیات ایشان، ایمان به اینکه اون حجت خدا و ولی خدا زنده است و حاضر و ناظر بر بشریت و بر انسانها، این ایمان از ایمان اصحاب ائمه در زمان حضور اونها بالاتره، طبق اون روایاتی که ذیل این آیه وارد شده. برای اینکه کسانی که امیرالمؤمنین را یا ائمه دیگر را می‌دیدند و از نزدیک فیوضات و برکات وجودی آنان را حس می کردن، ارزش داشت این ایمان، اما نه به اون ارزشی که کسانی در این عصر بعد از 1500 سال بر اساس روایات و اخبار و علائم و آثار اعتقاد به وجود و حضور حضرت ولی عهد دارند. اگر ایمان اصحابی که در زمان حضور معتقد به ائمه بودند در یک کفه قرار دهیم و ایمان مشتاقان و عاشقان و شیعیان راستینی که عشق به حضرت مهدی ارواح نافله می‌ورزند در کفه دیگر قرار بدیم، ایمان کسانی که در این عصر به امام زمان اعتقاد دارند کفه اونها می‌چربه، سنگین‌تر است از کفه ایمان افرادی که حضور ائمه را درک کرده‌اند. این یکی از مصداق‌های یؤمنون بالغیب که در چند روایت آمده. بنابراین برای شما و همه کسانی که با عشق و با آن غیبت به وجود امام زمان مذعنند، معترفند، معتقدند و صبح و شام به آن حضرت اظهار ارادت میکنند، ابراز محبت و علاقه میکنند، این ایمان، این محبت، این عواطف انسانی و الهی و این اظهار عشق به مقام حضرت ولی عهد ارواح ناله الصدا از یک منزلت بیشتری برخورداره. کفه ایمان به ائمه طاهرین در زمان غیبت بر کفه ایمان مؤمنان به ائمه در زمان حضور میچربه و گاهی در بعضی از روایات داره که رسول خدا یا ائمه طاهرین اظهار علاقه می کردن که ما دوست داشتیم اون کسانی که در عصر غیبت به وجود امام زمان اعتقاد دارن اونها رو می دیدیم. اونها گاهی خطاب به اصحابشون می کردن که اونها از شما برترن، یعنی کسانی که بعد از 1400 سال ایمان دارن، اعتقاد دارن، علاقه دارن، دعای ندبه می خوانن، دعای عهد می خوانن، دعای فرج می خوانن و در انتظار ظهور اون مصلح بشریت هستند، اینها از یک مقام خاص و مرتبه ویژه‌ای برخوردارند. قدر این ایمان را در زمان غیبت بایستی دانست. در بعضی از روایات که من اینجا متن اونها را می‌خونم و برای یادآوری و تأکید بر اهمیت ایمان به امام زمان، عشق به امام زمان و اظهار ارادت به ساحت او و انتظار او و اینکه این ایمان و عشق و محبت از ایمان و عشق و محبت در اون زمانها بالاتر و برتر است، به عنوان نمونه بعضی از شواهد روایی اون را در محضر شما و در آستانه میلاد اون حضرت و در جشن با شکوه میلاد اون حضرت خدمت شما عرض می کنم. در این روایت از امام زین العابدین نقل شده که فرمودند کسی که بر ولایت ما پایدار بماند، کسی که بر عشق و محبت ما استوار بماند در زمان غیبت ولی عهد ارواح ناله الصدا، اعطاه الله عز وجل الف اجر الف شهید من شهداء بدر. این خیلی روایت تکان دهنده ای. کسی که در زمان غیبت بر ولایت اهل بیت پایدار بماند، این اجری به او خدا خواهد داد، اجر 1000 شهید از شهدای بعد. چون در بین شهدای جنگ ها و غزوه های حضرت رسول گرامی حضرت محمد ابن عبدالله جنگ بدر از یک امتیاز برخورداره، یعنی در تاریخ اسلام جنگ بدر مهمترین جنگ و شهداء جنگ بدر از مهمترین شهداء در زمان رسول خدا بودند که تنها قصه کربلا آمد جنگ بدر رو تحت شعاع قرار داد. با قطع نظر از واقعه کربلا، مرتبه و جایگاه و منزلت شهدای بدر بر همه شهدا تفوق داشت. اون جایگاهی که شهدای بدر داشتن بر همه شهدای دیگر مزیت داشت. علتش هم این است که اون نخستین جنگی بود که اسلام و کفر رویاروی هم می شدن و مسلمانان با دست خالی اما با قلبهای آکنده از ایمان به خدا با یک لشکر به تمام معنا مجهز اون زمان روبرو شدند و از عهده شکست دادن لشکر مجهز کفار و مشرکین برآمدند. با اون ایمانی که شهدای بدر داشتند و اصحاب جنگ بدر داشتند، جنگ بدر شد قله جنگ های اسلام و اونقدر جنگ بدر مهم بود که بدریون اصلا یک عنوان شناخته شده داشتند. یعنی کسانی که در جنگ بدر شرکت کرده بودند، این یک افتخار و مدال افتخار بود براشون. الان هم که کسی به تاریخ مراجعه بکنه گاهی میگن که هازا بدریون، یعنی آدمهایی که شرکت در جنگ بدر کرده بودند، اینا اصلا با اسم و نام در تاریخ ثبت شدن. این براشون یک رتبه و مقامی بود و شهدای جنگ بدر هم از درجه خیلی بالایی برخوردار بودند. بنابراین بین در میان جنگ ها و غزوه های رسول گرامی اسلام، جنگ بدر بالاترین و پرمزیت ترین جنگ هست. هم اصحاب حضرت که در بدر شرکت کردند، شرکت در جنگ بدر یک مدال افتخار بود. رزمنده شرکت کننده جنگ در جنگ بدر اصلا جامعه اسلامی برای او یک مزیت قائل بودند و شهید در جنگ بدر هم از جایگاه ممتازی برخوردار. و تنها واقعه جانسوز کربلا و قصه عاشورا بود که تا اندازه جنگ بدر را تحت شعاع قرار داد، وگرنه اصحاب شرکت کننده جنگ در جنگ بدر به عنوان بدری در تاریخ ثبت و ضبط شدند. شهیدان والا مقامی که در جنگ بدر به درجه شهادت رسیدند از یک اعتبار و منزلت خاصی برخوردار بودند. این جنگ بدره. این روایت میگه که کسی که در زمان غیبت امام زمان به او عشق ببرزه، ایمان داشته باشه، در انتظار او باشه، اجر 1000 شهید بدر داره. یعنی اگر کسی در اون درجه از ایمان و انتظار واقعی امام زمان قرار بگیره، این درجه رو پیدا میکنه. البته این ایمان و اعتقاد و انتظار در یک درجه کاملا قوی و استواره. در روایت دیگر چنین آمده که در وصیتی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله خطاب به مولا امیرالمؤمنین دارند، چند وصیت دارند و وصایای طولانی را خطاب به امیرالمؤمنین دارند. در بخشی از اون وصیت طولانی و حدیث طولانی که وصایای پیامبر به امیرالمؤمنین هست، یک فراز اون اینطوره که رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود: یا علی، واعلم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحق النبی و حجبتهم الحجه فآمنوا بالثواب علی بیان. در وصیت رسول خدا به امیرالمؤمنین اینجور وارد شده که علی، بدان که برترین انسانها از لحاظ ایمان و بالاترین اونها از جهت یقین کسانی هستند که در آخر زمان میان، نه اون کسانی که الان رسول خدا را میبینند یا علی را میبینند و ائمه را میبینند، نه، اون کسانی که در آخر زمان میآیند و پیامبر را درک نکرده اند، حجت خدا از اونها غائبه، اما در این حال به استناد ادله و روایات ایمان به وجود امام زمان دارند. اونها ایمانشون و یقینشون از مردم این زمان بالاتره. این در وصیت امیرالمؤمنین آمده. و در روایت معتبر دیگر این چنین آمده از امام باقر: همه این روایات را به عنوان شواهدی می‌خوانم در جمع شما برای این منظور که ایمان و اعتقاد به ولی است، اظهار ارادت و محبت به امام زمان و انتظار امام زمان در این عصر جا و مرتبه اون از ایمان به ائمه در زمان حضور ائمه خیلی بالاتره. در این روایت سوم که روایت معتبری و از امام باقر نقل شده در کمال الدین اینجور هست که امام باقر فرمودن یأتی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم، زمانی فرا خواهد رسید که امام شما و حجت خدا از میان شما خواهد رفت و از بین شما غیبت خواهد کرد. طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، خوشا به حال کسانی که در زمان غیبت بر عهد ما و امامت ما و ارتباطشون با ما باقی مانده است. اونها از منزلت خاصی برخوردارند. ان ادنا، امام باقر در این حدیث در شأن منتظران حضرت ولی عهد در عصر غیبت میفرمان ان ادنا ما یکون لهم من الثواب ان ینادی بهم الباری جل جلاله فیقول عبیدی و امائی آمنتم بسری و صدقتم بغیبی فابشروا بحسن الثواب منی. کمترین پاداشی که خداوند به منتظران ولی عهد و مؤمنان به اون حضرت در عهد غیبت خواهد داد این است که خداوند به منتظران امام زمان، به مردان و زنانی که عاشق امام زمانند و اعتقاد به او در عصر غیبت دارند خطاب میکنه که مردان و زنانی که ایمان به سر من آوردید، امام زمان سر خدا، حجت الهی و ائمه اسرار خدا هستند، اسرار عالم خلقت، اسرار عالم غیب و همه حقایق مکنون در عالم، اینها چیزی است که خداوند به دست ائمه طاهرین داده. خدا خطاب میکنه به مؤمنان به اون حضرت در عصر غیبت که آمنتم به سری و صدقتم به غیبی، شما در زمان غیبت تصدیق کردید وجود حجت خدا را و در انتظار او بودید، پس بشارت باد بر شما و مژده باد بر شما به بهترین ثوابها از من، شما مشمول بهترین الطاف و ثوابها از من خواهید بود، من اعمال شما را از شما خواهم پذیرفت، شما را مورد عفو و غفران قرار خواهم داد و به واسطه شما مردم را از نعمتهای خودم بهرمند خواهم کرد، و اگر وجود شما منتظران حجت خدا و معتقدان به وجود حضرت ولی عهد در جامعه نبود، من جامعه را به انواع بلاها حفظ می کردم. و بعد سوال می کنم که خب این مقام منتظران حضرت در زمان غیبته، این مقام با کسانی که در زمان حضور ائمه را می دیدن یا رسول خدا می دیدن و ایمان می آوردن خیلی تفاوت می کنه، و به همین دلیله که مشمول این خطاب و لطف خدا میشه. بعد سوال میکنه، این را امام باقر فرمودن در این حدیث معتبر، سوال میشه از امام باقر که بهترین چیز در اون زمان چیه؟ حضرت جواب میدن حفظ زبان، بهترین چیز این است که انسان زبان خودش را از گناه و آلودگی باز داره، و با حفظ زبان در واقع انسان میتواند منتظر واقعی باشه. و در روایت دیگری هم آمده که در ذیل همون آیات اول سوره بقره که عرض کردم یؤمنون بالغیب، حضرت می فرماد، امام صادق می فرماد که یؤمنون بالغیب یعنی من آمنه به قیام الحجه انه الحق، کسی که ایمان بیاورد که مهدی وجود داره و این که او قیام می کنه و جهانی را پر از عدل و داد می کنه. این در شأن این اشخاصه. نظیر این روایات اخبار دیگری هم هست، شاید 10-20 روایت ما در کتب روایی داریم که ایمان به غیب یعنی ایمان به امام زمان. مرتبه مؤمنان و منتظران امام زمان در زمان غیبت از مرتبه مؤمنان و اصحاب ائمه در زمان حضور بالاتره، و گاهی اظهار اشتیاقی که ائمه طاهرین و اولیای الهی می‌کردند برای اینکه ما علاقه‌مندیم منتظران امام زمان را در عصر غیبت ببینیم. این یک مطلب که باید همه ما را ترغیب بکنه و تشویق بکنه که در جهت ایمان به امام زمان، تقویت ایمانمون نسبت به امام زمان و تقویت اون محبت و علاقمون به امام زمان و تحقق اون انتظار راستین، در این جهت حرکت بکنیم. وجود امام زمان و حضور امام زمان و حیات امام زمان دارای ادله قاطع و محکمی، وظیفه ما که هم خودمون در شناخت این اصل بسیار مهم اعتقادی حرکت بکنیم، هم این که فرزندانمون و نسل جوانمون را پای مکتب انتظار تربیت بکنیم. انتظار یک مکتبی است برای تربیت انسان و برای کمال آدمی و انسانها. در این جهت باید تلاش بکنیم. مسئله ظهور یک منجی در پایان عمر بشریت یک مسئله قطعی در ادیان و مذاهب گوناگونه، اما با اون ویژگی هایی که در مکتب تشیع و در اعتقاد ما، نه، اعتقاد ما حضور اون امام هست، اعتقاد ما وجود اون امام هست، اعتقاد ما عصمت اون منجی پایان عمر بشریت، و انتظار در مکتب تشیع رابطه ای زنده میان ما و یک امام منتظر و حی و حاضره. این فلسفه انتظار اینه. اهل تسنن، مذاهب دیگر هم احیانا اعتقاد دارن طبق ادلهشون به این که منجی در پایان تاریخ ظهور پیدا خواهد کرد، اما ما اعتقاد داریم اون منجی وجود داره، اون حجت خدا، اون سر الله اکبر است، اون حجت و ولی اعظم الهی، و الان بین ما و اون رابطه زنده و پویا برقراره و این ارتباط به گونه ایست که او بر ما ناظره و نگاه میکنه و توجه داره. این انتظار در مکتب تشیعه. و اگر کسی با ادله قاطع و محکمی که ما در باب انتظار داریم در جایگاه مؤمن واقعی به حضرت ولی عصر قرار بگیره و دارای انتظار راستین به مقام والای او باشه، در اون سلکی قرار میگیره که من به عنوان نمونه سه روایت را در محضر شما قرائت کردم. 20 روایت هست، به عنوان نمونه من سه روایت را خوندم، روایاتی که نشان میداد اگر منتظر واقعی شدیم جایگاه انسان از اصحاب ائمه هم بالاتر میره. این یک مطلبی است که ما باید بر اساس اون هم در تقویت ایمان و اعتقادمون تلاش بکنیم، هم در تثبیت اون روابط عاطفی میان خودمون و امام زمان قدم برداریم. اعتقاد به امام زمان طبق ادله یک مطلبه، ولی اینکه انسان صبحگاهان و شامگاهان در انتظار ولی عصر باشه، اینکه انسان در مقاطع گوناگون عمرش، در طول روز، در طول هفته، در طول زندگی خودش به یاد اون حضرت باشه و روابط عاطفی و صمیمی را بین خودش و اون حضرت تقویت بکنه، این چیز دیگری است. از شیعه در زمان غیبت حضرت ولی عصر اولا انتظار میره که این اعتقاد رو محکم بکنه با ادله استواری که ما داریم. ثانیا انتظار میره که واقعا از نظر عاطفی رابطه برقرار کنه بین خودش و امام زمان. اگر توفیق تشرف نداره، حداقل از نظر فکری و عاطفی و روحی دائم در فکر اون حضرت باشه. و ثالثا و سومین وظیفه این است که به وظایف انتظار ملتزم باشه، به اون تکالیفی که برای یک انسان مؤمن و شیعه راستین از او انتظار میره در زمان غیبت، افراد و انسان ملتزم باشه. خب این یک قسمت بحثی بود که در اینجا خواستم عرض بکنم. و در روایات در باب کیفیت ظهور امام زمان بعد از یک دوره طولانی از غیبت، بعد از ناکامی هایی که بشر در تحقق ارزش ها و ملاک ها و معیارهای اخلاقی و انسانی داره، نحوه ظهور امام زمان یک نحوه عجیبیه. شاید اگر در قرنهای قبل ما در روایات می‌خواندیم که امام زمان ظهور می‌کنند از یک روستایی در یک منطقه ای بلافاصله در مسجد الحرام حضور پیدا می‌کنند و از اونجا اعلام ظهور می‌کنند و بلافاصله 313 نفر در همون اولین لحظات به حضرت ملحق میشن و صدای حضرت در شرق و غرب عالم شنیده میشه، شاید برای بشر در 4 قرن و 5 قرن قبل خیلی قابل هضم نبود. ولی امروز در عصر ارتباطات و اطلاعات و جهانی شدن زندگی بشر تا اندازه آدم میتونه بفهمه که اینی که در روایات اومده درسته. در روایات ما آمده که اولا وقتی که حضرت ظهور میکنن در یک روستایی به نام کرعه هستن که دقیق معلوم نیست کجا، بلا فاصله از اونجا میان در مسجد الحرام و پس از اینکه در اونجا حضور پیدا میکنن دو رکعت نماز میخوانن و بعد از دو رکعت نماز حضرت ظهور خودشون را اعلام میکنن و اون وقت در روایات داره که تا اعلام میکنن اون 313 نفر از شرق و غرب عالم جمع میشن و در محضر حضرت حضور پیدا میکنن و اعلام حرکت و اعلام قیام میشه. اینا همه چیزهایی است که در یه زمانی شاید قابل قبول نبود، خیلی عقل بشر اینو نمیفهمید، ولی امروز با ارتباطات و با این مسائلی که پیدا شده همه اینا قابل هضمه. البته نمیتونیم بگیم که ظهور امام زمان با همین ابزار و ادوات تجهیزات و تسلیحات امروز یا وسائل ارتباط جمعی امروزه، ولی خود این پیشرفت عقل و علم و دانش بشر نشون میده که اینها قابل قبوله، اینا چیزی نیست که نشدنی باشه. احتمالاً اون نوع رابطه‌ای که امام زمان با بشر در همه کره زمین برقرار میکنه با ابزار و ادواتی فراتر از اون چیزهایی است که تا امروز بشر فهمیده. و البته روایات نشون میده که جنگ در میگیره، در درگیری و جنگ حضرت مدتی هم طول میکشه و بعد پیروز میشن، ولی در هر حال نوع پیشرفت بشر و گسترش ارتباطات و اطلاعات و تجهیزات و تسلیحات بشر همه نشون میده که اونی که در روایات بوده چیزهای قابل قبول هست و نباید انسان فکر بکنه که اینها شدنی نیست، بلکه شدنی. امیدواریم که با توجه به این روایات شریف و مسائلی که در احادیث آمده تلاش بکنیم هم خودمون، هم فرزندانمون، هم نسل جوانمون را نسبت به وجود امام زمان و انتظار اون حضرت و وظائفی که ما در عصر انتظار داریم در عمل به تکالیفمون داریم انشاءالله تلاش بیشتری را مبذول بداریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مجددا همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی، خویشتنداری، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق
توصیه و سفارش و دعوت میکنم. با امیدواریم که همه ما بر عهدمون با حضرت ولی عهد و انتظار راستین آن حضرت باقی بمانیم و خدا ما را بر این عهد تا پایان عمر ثابت قدم بدارد. ابتدا لازم است که میلاد خجسته و مبارک و میمون و فرخنده حضرت ولی عهد ارواح ناله الفدا را تبریک و تهنیت عرض بکنم و از همه کسانی که برای اظهار محبت و مودت نسبت به مقام والای ولایت آن حضرت تلاش کرده اند، جشنی برپا می کنند، شادمانی می کنند و مجالس برقرار می کنند در هر کجا که هستند، باید تشکر کرد. و در واقع جشن میلاد امام زمان از زنده ترین جشن ها و شادی ها و سرور های مؤمنان در عصر غیبته. من این نکته رو تأکید کردم که فرق انتظار در مسیحیت هم هست، در یهودیت هم هست، حتی در غیر ادیان ابراهیمی. مذهب دین بودا هم انتظار داره، در ادیان ابراهیمی انتظار وجود داره، هم در اسلام، هم در یهودیت، هم در مسیحیت. در مذاهب دیگر اسلامی هم انتظار وجود داره. این یک قصه ایست که در غالب ادیان مسئله انتظار وجود داره. اما تفاوت انتظار، فرق و تمایز انتظار در مکتب اهل بیت و تشیع با سایر مذاهب و مکاتب و ادیان در اینه که ما معتقد به وجود امام زمانیم. ما از شخص امام زمان را معین میدانیم، بر تولد او، بر غیبت صغرای او، بر غیبت کبرای او دلیل داریم و بر حسب اعتقادات و ادله اسوار و محکمی که در مذهب اهل بیت و تشیع هست، وجود او یه وجود شخصی، وجودی است که امروز هم حضور داره، وجودی است که حجت الهی، سر خداست و وجود او حتی در زمان غیبت دارای اثر برای جامعه و بشریته. این چنین انتظار مال مکتب تشیعه و از همین جهته که رابطه انسان با اون وجود معصوم، با اون وجود نازنین، با اون وجود غیبی و الهی رابطه پویا، زنده و بانشاته. یعنی صبح جمعه که یک منتظر واقعی و مؤمن به اون حضرت دعای ندبه میخونه، داره با یک انسان زنده ای و حاضر و ناظر سخن میگه و به عشق او حرف میزنه و اظهار مودت و ارادت میکنه. این یک جایگاه ممتازه. از این جهته که ما جشن میلاد امام زمان، انتظار امام زمان، ابراز ارادت و عواطف سرشار به مقام والای امام زمان با سایر جشنها و موالی فرق داره. باید قدر اون رو دانست و به شرایط این انتظار پایبند بود. اگر این مسیر را ما انتخاب کردیم، اگر فضای خانه ما، فضای جامعه ما یک فضای معنوی و آکنده از عشق و سرشار از محبت ولی عهد بود، اون وقت ما در اون سلکی قرار میگیریم که امام باقر و امام صادق و پیامبر خدا فرمودند که شأن شما از اصحاب ما بالاتر. اما به شرط اینکه جامعه ما جامعه‌ای باشه که در اون نام امام زمان، آرمان ولی عهد و عشق و محبت او بر خانه و جامعه و کار و فکر و اندیشه ما سایه بیفکنه. این اون نکته مهمی است که این عشق باید در ظاهر خودش رو نشون بده، این عواطف سرشار باید در عمل و رفتار و کردار ما خود را نمایان بکنه. این وظیفه است که ما باید به دنبال اون حرکت بکنیم. امیدوارم این جشن برای همه شما مبارک باشه و عزیزان هم تلاش بکنن در گوشه و کنار شهر، در هر جا که امکان داره براشون، به فراخور امکان و وسع خودشون در اظهار این محبت و برپایی جشن ها انشاءالله تلاش بکنن و امیدواریم که این محبت ها و عشق و اشتیاق ها مورد قبول و نظر اون حضرت قرار بگیره. نکته دیگری که در اینجا میخوام روش تأکید بکنم اینه که و
من گاهی به استناد آمار و ارقام ها به پاره از ناهنجاری های اجتماعی در نماز جمعه و این خطبه اشاره میکنم، برای اینکه زنان و مردانی که در نماز جمعه حاضر میشن هم خودشون به ضرورت کنترل این ناهنجاری ها توجه بکنن و هم جامعه رو هشدار بدن و تلاش بکنیم که جلوی ناهنجاری ها را در جامعه بگیریم. ما مبتلای به انواع ناهنجاری های اجتماعی هستیم که وظیفه همه ما کنترل و مقابله با این ناهنجاری ها با روش ها و شیوه های علمی و درسته، و کوتاهی در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی ممکن است مفاسد فراوانی را برای ما پدید آورد. من در خصوص تصادف ها و خسارت هایی که به خاطر بی‌نظمی و بی‌قانونی اتفاق می افته دو سه بار به استناد آمار و ارقام ها صحبت کردم، امروز هم روش تأکید می کنم، چون من تو همین هفته باز عدد و رقمی به دستم داده شد که 3-4 نفر در شهر به خاطر همین تخلفات راهنمایی و رانندگی، بی اهتمامی و بی احتیاطی در مسائل رانندگی خسارتی به خودشون و دیگری زدن و ما چند مورد تلفات داشتیم. اینو من یه وقتی هم صحبت کردم، بازم تأکید میکنم که مسائل راهنمایی و رانندگی باید جدی گرفته بشه. ما در دو مقوله دیگر غیر از مسئله تلفات رانندگی، مسئله اعتیاد، متاسفانه خودکشی که عمل بسیار قبیح و زشتی که کم و بیش در جامعه احساس میشه، بعضی از ناهنجاری های دیگر هم داریم که باید مورد توجه قرار بگیره و در کنترل اونها همه احساس مسئولیت بکنیم. جمعه و جماعت و دینداری باید خودش رو تو همه این مقوله ها نشون بده و از پایگاه مسجد و جماعت و جمعه، جامعه باید بسیج بشه برای اینکه این ناهنجاری ها و خلاف های اجتماعی کنترل بشه. این وظیفه ایست که بر دوش این همه ما نهاده شده. و دو مسئله دیگه رو امروز به کوتاهی میخوام بهش اشاره بکنم. یکی بحث اختلافات خانوادگی است که آمار و ارقام ها، البته من گفتم دقیق انشاءالله بعد عرض میکنم، ولی به هر حال آمار و ارقام ها طبق اونچه که به اجمال دست میاد، بحث اختلافات خانوادگی یکی از مسائلی است که ازش خیلی از ناهنجاری ها متولد میشه. این نکته رو ما باید توجه بکنیم که اون منازعات و دعواهای درون خانواده، کشمکش های بیجا و بی حساب و کتابی که بین پدر و مادر و زن و شوهر در خانه پیدا میشه، این منشأ ناهنجاری های فراوان دیگری میشه. یکی از ریشه های اعتیاد، عقده ها، ناهنجاری های اجتماعی، مرز شکنی اون حریم های عفت و پاکدامنی در جامعه برمیگرده به مسائل خانوادگی، و یکی از محورهای اون اختلافات بی حساب و کتابی است که در خانواده ها پیدا میشه و این اختلاف رو باید از ابتدای زندگی زن و شوهر کنترل بکنن. و کنترل اختلافات خانوادگی نیازمند عقل، بصیرت و بردباری و گذشت و ایثارگریه. یک خانواده روی خوش و سعادت را نمیبیند مگر اینکه مبنای خانواده بر عقل و بصیرت باشه، مبنای روابط خانوادگی بر ایثار و گذشت باشه و مبنا بر صبر و بردباری باشه. این دو سه نکته کلید سعادت یک خانواده است: عقل و بصیرت، ایثار و گذشت و صبر و بردباری و شکیبایی. اینا کلید سعادت یک خانواده است. ما متاسفانه میبینیم که به خاطر بی تحملی، به خاطر بی ظرفیتی و به خاطر بی توجهی به اون موازین و معیارهای اخلاقی و معنوی، از یک جاها و نقطه های کوچکی اختلافات خانوادگی شروع میشه و بعد نتایج بسیار بد و مفاسد زیادی از همون جا پدیدار میشه. فرزندانی که در درون خانه‌ای که احترام متقابل رعایت نمیشه، پدر و مادر نسبت به هم روابط صمیمی ندارن، پرخاشجویی دارن، ملاحظه یک دیگر را نمی کنن، به موازین اخلاقی و معنوی توجه ندارن، طبعا فرزندانی که تو این خانه ها بزرگ میشن خیلی نمیشه امیدوار بود. و مؤاخذه و مشکل اجتماعی و خیلی از مشکلات اجتماعی از همینجا پیدا میشه. قطعا وقتی که فرزندی در خانه بزرگ بشه که پدر و مادر احترام یک دیگر را نگه میدارن، اون مرزهای الهی و معنوی رو محافظت میکنن و قواعد درست اخلاقی و ارتباط خانوادگی رو مورد توجه قرار میدن،
بردبارن، صبورن، گذشت میکنن. بچه‌هایی که تو این خانه بزرگ میشن قطعاً بچه‌هایی هستن که ازشون مفاسد پدید نمیاد و برعکس هم هست. ما خیلی از وقت‌ها به نتایجی که بر کار خودمون در خانه‌هامون مترتب میشه توجه نداریم. خیلی وقت‌ها آدم توجه نداره که این بد اخلاقی که داره میکنه، این که داره کشمکش بیجا میکنه، این که صبر و بردباری نداره، پرخاشجویی میکنه در خانه، این که به اون موازین اخلاقی و معنوی رو در خانه رعایت نمیکنه، میگه خب این مربوط به خود منه. نه، این داره آثارش روی خانه تو و به دنبال اون رو محیط وسیع اجتماعی ظاهر میشه. حرکات و رفتارهای خانوادگی ما مثل اون سنگریزه ایست که در یک حوض میندازید. اون سنگریزه یک سنگ کوچکی است که در حوض انداخته میشه، در یک نقطه آب تلاقی پیدا میکنه، اما همون سنگریزه کوچک موجی را ایجاد میکنه که همه حوض را میگیره. بدیهای ما بی توجهی به اخلاق خانوادگی از توی زن و مرد، به خصوص در آغاز زندگی. آغاز زندگی خیلی مهمه. اون سنگ های اولی که انسان در ابتدای ازدواج میگذاره و مبنایی که در ابتدای ازدواج در خانه ریخته میشه، اون برای همیشه آثارش باقی میمونه. اینا حکم همون بداخلاقی کم، توجه نکردن به حقوق زن یا به حقوق شوهر و پرخاشجویی، بی‌تحملی، بی‌توجهی به اون موازین اخلاقی و معنوی، اینا یه کارهای کوچیکی است که حکم اون سنگریزه‌ای داره که تو دریا میندازه، تو حوض میندازه. همون سنگریزه موج وسیعی رو ایجاد میکنه. موج بدی رفتارهای ما فرزندانمون رو میگیره. فرزندان ناشایسته موج ناسالهیشون جامعه رو میگیره و بعد میبینیم موجهای. ولی این عامل خیلی مهمه. ما به مقوله خانواده، به مقوله روابط درست خانوادگی باید توجه بکنیم. به آثار منفی و مثبتی که خودمون بهش توجه نداریم ولی واقعا آثار بزرگی که تولید میکنه باید توجه داشت. در یک منطقه وقتی که 100 تا خانواده این مشکلات اخلاقی و معنوی و ارتباطی در خانه هست، داشته باشن روی 200-300 تا فرزند اثر میذاره. این عقده ها و ناکامی ها و مشکلات در جامعه هم خودش نشون میده. بنابراین ما اختلافات خانوادگی را و کنترل اونها و اینکه بزرگترها افراد اینا رو کنترل بکنن، توجه بکنن، همکاری بکنن برای حل مشکلات خانوادگی، این امر مهمیه. و متاسفانه ما شاهد این هستیم که هم در سطح کشور آمار اختلافات خانوادگی، آمار طلاق و امثال اینها رشد پیدا کرده، حتی در استانی هست که اینا کم درش بوده، و این آمار و ارقام ها برای ما زنگ خطری است و جزء پایه‌های مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی. امیدواریم همه ما به این مقوله توجه بکنیم و به مسئله اختلافات خانوادگی، به ناهنجاری‌هایی که در جامعه هست دامن نزنیم که یکی از موانیش همین مسائل خانوادگی. البته مسائل اجتماعی دیگه، عوامل فراوان دیگه هست که روی این مقوله ها مؤثره. من نمیخوام اونا رو نفی بکنم و همه جامعه و مسئولان باید برای کنترل اون عواملی که جامعه رو به سمت سقوط و حضیض میکشونه تلاش بکنن. اما یکی از عوامل مهمش مسائل خانوادگی و به همین دلیله که در اخبار و احادیث و آیات و روایات ما هم روش تاکید شده و در علم و دانش امروز هم به مسئله خانواده توجه شده. و امیدواریم که به امر خانواده، اخلاق خانوادگی و روابط درستی که باید بین زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندان باشه اهتمام بیشتری داشته باشیم و بخشی از این آمار و ارقام ها انشاءالله کم بشه و کنترل بشه. من در پایان از همه عزیزانی که برای برپایی نماز جمعه تلاش کردن در اینجا و این جشن با شکوه رو برگزار میکنن و سایر عزیزانی که در نقاط مختلف شهر تلاش میکنن تشکر میکنم. و البته انتظارم میره که مسئولان عزیز و بزرگوار برای مسئله جشن ها در شهر فکر اساسی بکنن. ما در جشن های مذهبی، در شادی ها و سرور هایی که جامعه بهش نیاز داره، متاسفانه در سطح شهر یک برنامه جامع و کاملی نداریم. اینکه چراغانی باشه، شادی و سرور دینی، معنوی و اونچه که نیاز جامعه هست و وظیفه جامعه است ظهور پیدا بکنه و نمایان باشه، در شهر متأسفانه مقدار کمه. البته اصل مسئله جشن و در موالید ائمه و شادی ها و سرور ها مسئله ایست که خود مردم باید اش بپردازن و الحمدلله به این مقوله مردم هم در عزای اهل بیت هم در جشن و شادی اونها حضور ارزشمند دارن. اما در سطح خیابان‌ها و مناطق مختلف شهر نیاز به یک برنامه ایست که امیدوارم مسئولین بزرگوار به این مقوله هم در سطح شهر به فراخور توان و امکاناتشون توجه بکنن. و همینجا من لازمه که در پایان عرایزم از مسئولین بزرگواری که در آسفالت این خیابون بعد از سالها که عزیزانمون در خانقا پیگیر قضیه بودن و متاسفانه یه مقدار طول هم کشید و دیر هم شد، اما به هر حال هم در اصل خیابون عزیزانمون از سابق زحمت کشیدن و در روزهای اخیر هم که خیابون را آسفالت کردن با تشکر بکنیم و امیدوارم که مسئولین بزرگوار شهرداری و عزیزانمون برای تکمیل این خیابون و تکمیل اون خیابون دیگری که اینجا داره انشاءالله علی‌رغم همه کاستی‌ها و مشکلاتی که در کار هست که بنده بر اونها واقفم و بر مشکلاتی که مسئولین در اداره کارشون و پیشرفت امور دارن واقفم، از اون جهت واقعا باید توصیه بکنیم که مردم هم همکاری بکنن. اما انتظار داریم که انشاءالله در حل و تکمیل این خیابون و بعضی از مشکلات باقی مانده این منطقه انشاءالله یک همکاری بیشتری اعمال بشه. البته من متقابلاً هم باید از مردم تقاضا بکنم که وقتی که بحث خیابونی مطرح میشه، آسفالتی مطرح میشه، یک کاری مطرح میشه که باید مسئولین براش اقدام بکنن، همکاری مردم هم امر مهمیه. ما گاهی متاسفانه در بعضی از جاها میبینیم که اون همکاری لازم از سوی مردم هم نیست. تو کلی در این منطقه و هم مردم با مسئولین در پیشرفت کارها همکاری بکنن و امیدوارم هستیم همونطور که مسئولان محترم پیگیر هستن مسئله گاز در این منطقه که مناطق باقی مانده از گاز شهر هست انشاءالله تسریع بشه و البته در برنامه هم هست و فرمودن که پیگیر هستن. امیدواریم هم این بحث خیابان تکمیل بشه و هم بحث گاز به جایی برسه. البته قبل از خطبه در خصوص مسائل ورزشی اونها عزیزانی مراجعه کرده بودن، مسئله مطرح کردن که انشاءالله اونها به تدریج پیگیری خواهد شد، البته با مشکلات و کمبودهایی که به لحاظ بودجه شهر داره. امیدواریم که در این دو سه مقوله هم این منطقه مورد توجه قرار بگیره، ضمن اینکه از کارهای انجام شده باید تشکر کرد و از مردم خوب و با همت اینجا که اهل کار و تلاش هستند و خود این جشن و مراسم سالانه‌شون هم نشونه همت اونها، از اونها هم انتظار داریم که انشاءالله به همین همت و تلاش خودشون ادامه بدن و انشاءالله خداوند این اقدامها را از همه شما عزیزان مورد قبول قرار بدهد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة. خدایا گام های ما را در راه خودت استوار بدار، ما را از عاشقان و مشتاقان و منتظران راستین حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا ارواح شهدای ما، اموات و گذشتگان ما، گذشتگانی که در جمعه ها و جماعت ها شرکت می کرده اند با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا دلهای ما را از عشق و ایمان به خودت و محبت خودت و توفیق به عبادت خودت آکنده و سرشار بفرما. خدایا ما را از بندگان واقعی و خالص خودت قرار بده. اعمال و عبادات و عرض ارادت ها و اخلاص های ما را به ساحت اهل بیت قبول بفرما. همه خدمتگزاران به کشور، دلسوزان برای ملت و مملکت را مؤید و منصور بدار. مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. شر دشمنان اسلام و کسانی که برای امت اسلامی توطئه های شومی طراحی کردند به خودشون باز بگردان. خدایا در آستانه نیمه شعبان سلام ها و درود ها و تحیات بی پایان و خالصانه این جمع نمازگزار را به محضر آقایمان مولایمان سید و سرورمان حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از همه ما خشنود بدار. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.
انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. السلام عليكم.